شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم شما سیاوش هم شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه و برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشید.
آخرین کتابی که خوندی چی بوده؟
کتاب در حوزه زبان شناسی و هوش مصنوعی.
خب خیلی جالبه دیگه، زبان شناسی و هوش مصنوعی. اسمش آره. چیه؟
الگوریتم های هوش مصنوعی در حوزه زبان شناسی. اگه شما کنم عنوانش بود مقدار طولانی.
واو، از چه تخصصی، چه آره، خارجی.
واقعا چه میخوای، خیلی وقتش متوجه نشدم چون خیلی پیچیده بود و میشه گفتش که الگوریتم و فرم محاسباتی بود.
چی پیچیده است؟ زبان پیچیده استش یا الگوریتم یا اصلا هر دو اینا؟
زبان که پیچیدگی خاص خودش رو داره، ولی وقتی میاد میخواد تو فرایند منظم هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی قرار بگیره خیلی پیچیده تر میشه.
ما امروز میخوایم راجع به کتاب صحبت بکنیم در هفته کتابخانی. هفته کتابخانی واژه
بله،
درستیه؟
هفته کتابخانی، یعنی هفته کتاب،
کتاب و کتابخانی دیگه. خب یعنی چه هفته کتابخانی؟ یعنی
بهانه‌ای باشه برای اینکه بیشتر کتاب بخونیم، بیشتر کتاب هم بخریم.
بخریم آخه گرونه کتاب.
برای من الان یه پیام اومده که اگه 300 هزار تومان خرید بکنید ارسالش رایگان میشه، 3% هم تخفیف، یعنی 9000 تومان. من گیر اون 9 تومانه بودم، 290 تومان پس انداز کرده بودم، 9 تومانش هم تخفیف.
به هر حال اینا، این قیمت بالا و فلان و این حرفا دلیل نمیشه که کتاب نخونیم. حتی اگه میخوایم کتاب نخونیم، یعنی حتی اگه قیمت کتاب بالاست، به نظر من این یه بهانه است، چون روش های دیگه ای وجود داره برای کتاب خوندن، برای اینکه سطح مطالعه رو کم نکنیم به خاطر قیمت بالای کتاب. بریم به سراغ برنامه امروز، درباره کتاب خیلی بیشتر صحبت میکنیم احسان.
بریم، اما قبلش اگه موافق باشی با میثم موسوی اخبار علم و فناوری مرور بکنیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. یک شرکت دانش بنیان از بکارگیری یک سامانه پیشرفته هدایت نوری در فرایند پردازش سفارش ها خبر داد که با هدف بهینه‌سازی فرایندهای لوجستیکی طراحی شده. این سامانه جدید با استفاده از فناوری هدایت نوری، خانه‌های مقصد محصول رو به طور خودکار روشن می‌کنه تا اپراتور در کوتاه‌ترین زمان ممکن محصول رو در جای صحیح قرار بده. هسته مرکزی این سیستم یک الگوریتم هوش مصنوعیه که با تحلیل داده‌ها موقعیت بهینه قرارگیری هر کالا رو تعیین کرده و از طریق API با سیستم مرکزی ارتباط برقرار می‌کنه تا محل مورد نظر رو با نور مشخص کنه. این فناوری باعث افزایش 20% سرعت اپراتورها و کاهش 50% زمان جستجو شده. بومی سازی کامل سخت افزار، نرم افزار و کاهش هزینه مالکیت تا 60% نسبت به نمونه های وارداتی مهمترین مزایای این سامان است. رباتی مغناطیسی به اندازه قرص جایگزین اندوسکوپی میشه. دانشمندان نوعی ربات نرم و مغناطیسی طراحی کردن که به اندازه یک قرص و میتونه داخل دستگاه گوارش حرکت کنه بدون نیاز به اندوسکوپی تهاجمی. این ربات از حرکت خاص یک نوع عنکبوت صحرایی الهام گرفته شده که برای عبور از موانع بدنش رو میچرخونه. کنترل اون هم با میدان مغناطیسی از بیرون بدن انجام میشه. این ربات تونسته در آزمایش‌های حیوانی از موانع سخت، سطوح لغزنده و پیچ و خم روده‌ها عبور کنه. در آینده میتونه برای تشخیص بیماری‌های مثل زخم معده یا سرطان گوارش به کار بره و درد و ناراحتی اندوسکوپی سنتی رو از بین ببره. به گفته پژوهشگران شاید تا 5 سال آینده این فناوری وارد مرحله بالینی بشه. و ابزارهای هوش مصنوعی در حال نفوذ به تمامی جنبه‌های مراقبت‌های بهداشتی هستند. از غربالگری سرطان سینه گرفته تا یادداشت برداری بالینی و حتی برنامه‌های تلفن همراه برای پرستاران مجازی. با این حال، نگرانی‌های جدی در مورد نحوه آزمایش و ارزیابی این ابزارها وجود دارد. مطالعات نشون میده که تنها 5% از ارزیابی‌های مدل‌های هوش مصنوعی پزشکی از داده‌های واقعی بیماران استفاده می‌کنند، در حالی که بیشتر آزمایش‌ها بر دانش پزشکی متمرکز هستند و توانایی‌های عملی مثل نوشتن نسخه، خلاصه کردن مکالمات یا تعامل با بیماران رو نادیده می‌گیرند. این نقص‌ها باعث میشه که نشه به طور دقیق عملکرد هوش مصنوعی رو در شرایط واقعی ارزیابی کرد. در این بین نیاز فوری به ایجاد معیارهای ارزیابی جدید و دقیق‌تر احساس میشه که بتونه پیچیدگی‌های وظایف بالینی رو در نظر بگیره و عملکرد هوش مصنوعی رو در پاسخ به وظایف متنوع و پیچیده بالینی ارزیابی کنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. برنامه امروزمون هم مثل همیشه با یه سوال احتمالاً ورزش مغزمون خواهد بود. شما هم لطفاً به ما کمک بکنید، اگر یه وقتی یه سوال جالب به ذهنتون میرسه لطفاً به ما بگید. مثلا مثل همین سوالی که الان احسان میخواد بپرسه، یه سوال بپرس. ببین دیگه گذاشتم تو رو دروایسی که بعد یه سوال جالب بپرس.
این که هر ورق کتابی که مطالعه میکنیم میخونیم چقدر آب بابتش مصرف میشه تا یه ورق کاغذ تولید بشه و یه کتاب 300 صفحه‌ای
دیگه بابا.
آره خب باشه، بریم دنبالش. به نظرم میشه این رو جوابش رو پیدا کرد و ببینیم یه کتابی که میخریم و میخونیم چقدر آب بابتش مصرف شده که ما 300 صفحه کتاب 200 صفحه کتاب رو مثلا میخریم 200,000 تومان 300,000 تومان و مطالعه میکنیم. حالا راحت هم ممکنه خیلی وقتا بندازیمش دور.
نه این سواله دیگه، سوالی که از زندگی روزمره باشه نیست دیگه، اون سوال کنجکاوی برانگیزه نیست.
نه برام واقعا کنجکاویه، چون درباره آب که حالا یه برنامه داشتیم واقعا سوال ایجاد شد، چون بیشترین آبی که مصرف میشه خیلی ها فکر میکردن برای مواد خوراکی مثلا برای هندوانه است، ولی الان خب متخصص میگه اصلا اینطور نیست. بیشترین میزان آب مصرفی برای 1 کیلوگرم گوشت هست، گوشت قرمز 15,000 لیتر مصرف میشه.
15,000 لیتر برای 1 کیلو گوشت؟
بله 15,000 لیتر آب مصرف میشه که 1 کیلو گوشت تولید بشه.
حالا کلید واژش آب مجازی، اگر مایل هستید میتونید جستجو بکنید در موتورهای جستجو و احتمالاً در واقع جزئیات بیشتری هست که خیلی وقتا چیزایی که ما داریم مصرف میکنیم اصلا نمیبینیم، فکر کنیم یه چیز خشکی، اصلا مثلا یک ضبط صوت مگه براش آب مصرف میشه اصلا، در صورتی که بله برای اونم آب مصرف میشه. بریم به سراغ پرونده ویژه امروز. تا لحظات دیگه قصد داریم درباره کتاب و کتابخوانی در برنامه امروز رادیوم صحبت بکنیم به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، که من خودم راستش بخوام بزنم بگم که یه خورده از این مناسبت ها خیلی حس خوبی ندارم. احساس میکنم که ما یه دفعه یا هفته میایم یه کاری رو میکنیم بعد دیگه یادمون میره، ولی خب از خودم هم میپرسم که اگه نباشه دیگه بدتره دیگه. یعنی حالا باز
خب مثل نمایشگاه کتاب دیگه، اگه نباشه همون مقدار کتابم هم که افراد حالا بهانه‌ای میشه میان میخرن همونم خریداری نمیکنه، اگرچه اغلب مواقع خریداری میشه و میره تو قفسه کتابخونه فقط دکور میشه، ولی به هر حال اونم خریداری نمیشه.
من از کسی که کتاب میخره میذاره تو کتابخونه و نمیخونه بیشتر از کسی که کتاب نمیخره و نمیخونه خوشم میاد. ببین دست کم طرف پیش روی خودش میگذاره دیگه، دیگه عذاب وجدان میشه. یه گاهی اوقات برمی‌داره یه ورق میزنه دیگه، بهتر از اینکه نداشته باشه.
اونی که صادق میگه من که کتاب نمیخونم چرا برام الکی بخرم؟
نمیدونم اینکه در معاشرت و در مجاورت کتاب بودن آیا کمک میکنه که من کتاب
خونم بشه؟ آوردن دیگه میشه یه آدمی که شما نمیتون بهش اطمینان بکنی، بقیه کاراش هم مثل همین کتاب خریدن و نخوندنش یا نه.
آها
خیلی کارهای دیگه اش هم ممکنه همینجوری باشه. خب ما فکر کنیم حساب میکنیم روی آدمی که کتابخونه داره که این کتابخونه، ولی به قول شما کتاب نمیخونه.
حالا کسی که کتابخونه داره آیا به معنای اینه که بعد تو ذهن دیگران ایجاد بشه که کتابخونه؟
پس برای چی خرید اون کتابا رو؟ من میدونم وقتی یه کتاب میگیریم قرار نیست بشینیم از اول تا آخرش همه رو بخونیم. من کتابای زیادی بوده خریدم دنبال یه سوالی بودم پاسخش رو پیدا بکنم، میدونستم تو اون کتابه، خریدم مثلا ورق دادم تو اون فصل مورد نظر پاسخم رو گرفتم کتابو
دیگه. دیگه چت جی پی تی میپرسه دیگه
الان که دیگه میشه. حالا هرچند حالا آره میخواستم بگم به اونم نمیشه اطمینان کرد، مگه به کتاب چقدر میشه اطمینان کرد؟
به کتابم میشه اعتماد کرد،
به اعتبار نویسندش اگر بشناسیم،
ناشر، همه اینا خیلی کمک کننده است دیگه. حالا در پرونده ویژه راجبش صحبت میکنیم. دو مهمان داریم، یکی از مهمانا خیلی آشناست برای شما، هر روز تقریبا صداشون رو شنیدید در رادیو، یکی دیگه از مهمانان کسیه که بیشتر باشون آشنا میشیم. دعوت میکنم که شنونده رادیو باشید حالا دیگه در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام سلام، صبحتون بخیر. من مروا کاظم‌زاده هستم. اینجا کتابیوم نیست، اینجا پرونده ویژه است. بیاین آقای سفاریان.
بله، اینجا رادیوم هستش و اینجا بخش پرونده ویژه است، ولی صدای مروه کاظم‌زاده رو در این برنامه در بخش کتابیوم شنیدیم. تقریبا هر روز چکه ای از یک کتاب رو تقدیم حضور شما میکنن و تجربه جالبیه.
خیلی جالبه و این کتابیوم به من ثابت کرد که آیا ما فقط از طریق کتاب خوندن میتونیم محتواها رو یاد بگیریم؟ به نظر شما آقای مهرجو، خوندن با کتاب فیزیکی موثرتره یا فقط شنیدن یا اصلا الکترونیکی؟
من کتاب صوتی رو بیشتر دوست دارم.
شما چطور آقای سفاریان‌پور؟
در واقع سوژه رو لو دادید دیگه، فیلمو لو دادید که ما می‌خوایم راجع به چی صحبت بکنیم دیگه. ما قرار بودش که امروز راجع به کتاب و کتابخونی صحبت بکنیم و بعد در نیمه دوم برسیم به فصل جدید کتاب خوندن و شکل جدید کتاب خوندن که کتاب صوتی و اینا دیگه. داستان لو دادین، خودتون پیش برین دیگه. پس
لو دادنی در کار نبود، ما سوال اصلی رو پرسیدیم، به خاطر اینکه این روزها اینقدر تکنولوژی پیشرفت کرده. ما در کتابیوم‌های زیادی در مورد این موضوع صحبت کردیم که آیا واقعا نوع کتاب خوندن تأثیر داره روی مغز ما، روی تمرکز ما؟ ولی موضوع پرونده ویژه امروز قراره علمی این موضوع رو بررسی بکنه. همراه با دکتر دانیال صابرسمی قراره این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت.
آقای دکتر، میشه به ما بگید که کتاب و کتاب خوندن برای شما در زندگیتون چی کار کرده، چه نقشی داشته؟ اصلا این روزا کتاب میخونید؟
بله، کتاب که میخونم. اول سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام. و شنونده های خوب برنامه‌تون، و خیلی هیجان زدم که خدمت شما هستم. بزرگوارید. در مورد کتاب و کتاب خونی، اگه بخوام خیلی سریع برم سر اصل مطلب، اینه که واقعا جامعه علمی یک پاسخ قطعی راجبش نداره. اینکه انواع کتاب و انواع مطالعه چه شکلی میخواد اتفاق بیفته چیزی نیست که ما براش یک جواب قطعی داشته باشیم. یکی از کسایی که روی این حوزه کار کرده خانم ولف، ماریانا ولف، تو ریدر کام هیر یا کام هوم در مورد این موضوع کار کرده، و یکی از یافتهای جالب حوزه نوروساینسی که ایشون داشتن، حوزه علوم اعصابی که داشتن، اینه که اساسا مغز ما برای خوندن طراحی نشده. یعنی چیزی تحت عنوان قابلیت خوندن تو مغز ما نیست. خیلی عجیبه.
الان همه کتاب نخونا میگن هورا، دیدین اصلا مغز ما دیزاین نشده برای کتاب خوندن. پس یه کار اضافی هستش. ولی اجازه بدید که سوالمو یه خورده دقیق تر بکنم. ما در دورانی زندگی میکنیم که شبکه‌های اجتماعی هست، اینستاگرام، نمیدونم جای مختلفی که ما سرک میکشیم، از داخل اونها به نوعی اطلاعات به دست میاریم، دانشمون افسوده میشه. ولی موافقان کتابخانی میگن آقا اینا هیچ کدوم در واقع ارزش کتاب خوندن نداره. کتاب، حتی روزنامه خوندن رو هم میگن ارزش کتاب خوندن نداره. انگار کتاب خوندن یک فضیلتیه که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، با هیچ چیزی هم قابل جایگزینی نیست. دیدگاه علمی امروز چی میگه؟
بله، من قبل از اینکه خدمت شما برسم، جام سفاریان پور، فکر کنم نیم ساعت پیش از یکی از ایجنت های دستیارای تحقیق خواستم که یه فراتحلیلی انجام بده رو داده های همین امروز، یعنی تا نیم ساعت پیش، پایگاه های علمی.
بله.
و این داده ها نشون داده که بله، قطعاً و قطعاً و قطعاً بین کتاب خوندن و مهارت همدلی، مهارت تفکر انتقادی، مهارت ارتباط با دیگران یک رابطه معنادار وجود داره، اما الزامی نیست. همونطور که دوست عزیزمون فرمودن، خیلی‌ها هستن که کتاب می‌خونن، اما در واقع یک اصطلاحی وجود داره به نام شلوین که این کتاب خوندنشون با اسکرول کردن همراهه. سریع‌تر می‌خونن اما روش تأمل نمی‌کنن. الزاماً کسی که زیاد کتاب میخونه منجر به این نمیشه که زیاد بدونه. میخوام یه اشاره کنم به کتاب های دیوید لینچ، اینترنت آف آس، اینترنت ما. اونجا راجع به این قضیه صحبت میکنه، ایشون میگه که ما با در معرض داده های زیاد قرار وقتی میگیریم، آره توان توضیح دادنمون مثل دیسکرایب کردنمون افزایش پیدا میکنه، اما احتمال داره توان اکسپلین کردنمون کاهش پیدا کنه. بنده بر اساس مطالعات دارم عرض میکنم که اون چیزی که منجر به کتاب خونتر شدن ما میشه رمانه. نه اون اشتباهی رایجی وجود داره که نه رمان و داستان خیلی تأثیر نداره، اما مطالعات اینو قاطع نشون میده که خواندن داستان و رمان منجر به مهارت بهتر برای درک جهان میشه تا خوندن کتابهای نان فیکشن.
چرا؟
یکی از دلایل عمدهش اینه که ما در کتاب‌های علمی هستن با پاسخ‌ها مواجه هستیم عمدتاً، اما وقتی در با رمان مواجه میشیم یک زندگی جدید رو زیست میکنیم و توانایی همدلیمون افزایش پیدا میکنه و اون چیزی که میتونه مهارت‌های ارتباطی یک جامعه رو تبدیل کنه به سرمایه اجتماعی و این سینرژی، این همرسانی رو در یک جامعه ایجاد کنه، اون مهارت همدلی است، نه اون مهارت صرفاً دانستنه. یک روایتی داریم که حضرت رسول مدام ذکر میگفتن که خدا به تو پناه میبرم از شر علمی که برای من فایده ای نداره. ما بعضا حجم زیادی از داده ها رو برای تمارز کردن و تظاهر کردن ذخیره سازی میکنیم، اما رمان نه، داستان نه. داستان به ما یک تجربه زیسته جدیدی میده که میتونه کمک کنه که دیگران رو درک کنیم. حالا این درک میتونه ادراک علمی باشه یا نه، میتونه یک ادراک رمانتیک باشه و احساسی باشه.
خب من میخوام در واقع درباره تاریخ مثلا مصر باستان بدونم. اینی که شما میگید که رمان منو همدل میکنه یه بخششه، ولی من از کتاب خوندن انتظارم چیز دیگه یه، جدا از این که یه بخشش قطعا سرگرم کننده بودنش هست، ولی یه بخشش هم اینه که من میخوام داده هایی رو به دست بیارم، فرایند هایی رو مطلع بشم که در طول یک زمانی رخ داده، مثلا اهرام مصر شکل گرفته. این با رمان نمیتونه به من برسه، یعنی اون جنبه دانای افزایی پس چی میشه؟
اجازه بدید اینو به دو شکل متفاوت جواب بدم. جناب سفاریان، مطالعات نشون میده که شما برای اینکه بتونید اون کتاب رو با تفکر عمیق‌تر درک بکنید، یا در اصطلاح اون چیزی که مؤلف به عنوان ایده ذهنی در ذهنش داشته رو بهتر ادراک کنید، نیاز به مهارت تفکر عمیق و تأمل دارید. باید بتونید مطالعه عمیق کنید و این مهارت مطالعه عمیق با داستان خوانی ایجاد میشه. مطالعات نشون داده افرادی که داستان کم میخونن این مهارت تفکر عمیق درشون کمتره. اما به یک نکته هم توجه کنیم، شما فرمودید میخوام بدونم، من پرسش دارم. ببینید افراد زیادی همین الان که من شما داریم با هم که صحبت میکنیم دارن در دانشگاه درس میخونن، اما آیا پرسش دارن؟ در معرض یک سری پاسخ دارن قرار میگیرن بر اساس یک هنجار اجتماعی. این هنجار اجتماعی صرف این افراد رو کشونده به سمت اینکه کتابخونه داشته باشن، کتاب بخونن، اما آیا واقعا اون پرسش وجود داره؟ احتمالاً اون پرسش ارزشمند زیسته رو ما از دل رمان و تجربه زیسته زندگیمون در میاریم.
اجازه بدید که با یه خوره کتابخونی مروه کاظم‌زاده صحبت بکنم. شما کتاب فروشی میرین همینطوری مثل آقای دکتر نگاه میکنید به ماجرا، یعنی دنبال پاسخاتون هستین، دنبال رمان هستین؟ بر شما چقدر اون چیزایی که آقای دکتر سمی میگن نزدیک به اون منشتون، اون روش در واقع انتخاب کتاب و سراغ کتاب رفتنتون؟
بر اساس مطالعات و تحقیقات MIT که هفته پیش منتشر شد، جالبه بهتون بگم که آدم‌ها زیاد تأثیری نداره که دارن چه محتوایی میخونن. خیلی جالبه، ما قبلا فکر میکردیم که رمان و داستان خوندن بخشی از زندگی اجباری آدم هاست. ما معمولا پادکست ها یا محتواهای صوتی رو که به صورت داستان هستن میشنویم بیشتر ازشون استقبال میکنیم. یک دلیل زیست شناسی هم داره، به خاطر اینکه انسان ها تمایل دارن به شنیدن روایت ها. اون بخشی از گفتگوی آقای سمیعی که میگن ما از طریق داستان ها بیشتر درک میکنیم، این روزها کمی کم رنگتر شده، اون هم به خاطر تفکر نقادانه ای که ما از طریق محتواهای علمی هم به دست میاریم.
خب مروه کاظم‌زاده که جواب منو نداشت، احسان تو جواب منو میدی، تو میخوای کتاب انتخاب بکنی در کتاب فروشی، این روشی که آقای دکتر سمیعی اشاره کردن میری جلو، یا اینکه مثل مروه کاظم‌زاده همینطوری میری یه چیز دیگه جواب میدی؟
نه، من معمولا اگر موضوع خاصی باشه که کنجکاو شده باشم دربارش بدونم، اسم کتاب رو یادداشت کنم میرم کتاب فروشی میخرم. در غیر این صورت پیش اومده، زیادم پیش اومده که مثلا تو کتاب فروشی داشتم قدم میزدم عناوین رو نگاه میکردم، یک عنوانی برام خیلی جالب بوده، بعد فهرست رو نگاه کردم دیدم چه فهرست خوبی داره، موضوعات جالبی توش وجود داره که تو حوزه علاقمندی های من هستش و اون کتاب رو خریدم. اما من خاطرم نمیاد بجز یک یا دو مورد کتاب غیر علمی، کتاب غیر علمی خونده باشن. یه کتاب شاید
رمان نخوندی؟
مثلا کتاب سی نوه پزشک فرعون من یادم خوندم و دو سه عنوان کتاب دیگه که مثلا علمی نبودند، تاریخی بودند، خیلی هم کتاب خوب بودن البته، ولی نه هرچی کتاب دیگه خریدم رمان نخوندم صادقانه. همونطور که در کودکی من خیلی کارتون ببین نبودم، اهلش نبودم.
خب یه جور سلیقه هم هست. آره، نمیگم بعدا من انتخاب هم مسئله است، ولی در واقع دکتر سمی اشاره میکنم به مطالعات، یعنی یک جامعه آماری وسیع رو میان هدف میگیرن، روشون بررسی انجام میدن و تحلیلی رو به دست میارن. شما دارید اشاره میکنید به یک جمع وسیع از آدم ها احتمالاً، یعنی اون چیزی که ما میگیم ممکنه که الان شنونده هامون هم مثل خانم کاظم زاده، مثل احسان بگن که نه ما اصلا اهل رمان نیستیم، اتفاقا اهل این هستیم که بریم مثلا کتاب‌های فلسفی عمیق رو در واقع بخونیم و اینها. ولی شما دارید راجع به یک جامعه آماری وسیع صحبت می‌کنید.
بله دقیقا همینطوره. ببینید وقتی ما در مورد پرسش علمی صحبت میکنیم یعنی که احتمالا باید با پاسخهای مواجه بشیم که بدیع باشه، بدیهی نباشه برامون. همونطور که شما فرمودید پژوهش‌های MIT راجع به توجه و حجم مطالعه نشون میده که این رابطه بسیار معنادار نیست، خیلی تفاوت خیلی زیادی نداره. اما من به این نکته میخوام اشاره بکنم که ما مطالعات دقیقی برای یادآوری داده‌ها داریم که نشون میده که هر کدوم از اینها در همون لحظه، یک ماه بعد، یک هفته بعد، سه ماه بعد چقدر تونستن دوباره به یاد طرف بیان و اون افراد بتونه اون مفهوم رو بازآفرینی کنه. حالا نه الزاما ازش اون کلمه رو استفاده کنه یا اون جمله رو استفاده کنه، اما ازش استفاده کنه، اون رو ادراک کنه، که با فاصله بسیار زیاد کتاب‌های متنی نسبت به کتاب‌های صوتی و با فاصله کم کتاب‌های الکترونیک قرار دارن. اما این نکته هم مد نظر هست که مطالعات خانم وولف و آقای نامی به سرس قاطع این قضیه رو پدیده رو تأثیرش رو ذهن نشون داده. قطعا ممکنه که تعمیم پذیرش پایین باشه، اما یادمون باشه که مطالعه با خواندن متفاوته. مهارت مطالعه ممکنه در یک فرد مثل مهارت دویدن اونقدر بالا باشه که رابطه معناداری با جثه‌اش نداشته باشه، اما مطالعات علمی میگه که این جثه میتونه یک ایمپکت فاکتور یا یک عامل مؤثر، یک مؤلفه مؤثر بسیار دقیقی باشه. یعنی یه نفر میتونه اصلا رمان نخونه، اصلا شعر نخونه، اما مهارت اکسپلین کردن، مهارت تفسیر و تشریح کردن و ادراک کردن یک موضوع درش بسیار بالا باشه، اما یک نفر با رمان خوندن این مهارت رو به دست بیاره. لذا ما داریم در مورد یک مؤلفه مؤثر صحبت میکنیم، نه تنها مؤلفه مؤثر. کما اینکه ما افرادی رو میشناسیم که خیلی کم کتاب میخونن اما توانایی ادراک بسیار بالایی دارن، تفکر انتقادی خوبی دارن. احتمالاً میتونید تو ذهنتون مرور بکنید افرادی که یک خردی دارن که این خرده از دل کتاب بیرون نیومده ولی استفاده میشه. بله افرادی هستن که این خرد رو دارن. من میخوام دقیق تر بگم، الان داده‌ای که من خدمتتون تقدیم کردم بر اساس 96 تا مقاله است که به طور مستقیم با درجه Q1 منتشر شدن توی نشریات علمی و بیش از 25,000 مشارکت کننده تو این مقالات داده هاشون وجود داره.
سوال این مقالات چیه؟ یعنی سوالی که در پی کشفش هستیم چیه؟
رابطه بین زمینه، یعنی که من کی میخوام مطالعه کنم، موقع خواب، موقع سفر، موقع یادگیری یا موقع تفریح. رابطه بین زمینه، سن، من در چه گروه سنی قرار دارم، محتوا، محتوا چه شکلیه، محتوای الکترونیک خامه، محتوای الکترونیک تعاملیه، محتوای چاپیه یا محتوای صوتیه، و همچنین رابطهش با یادآوری. مطالعات یک نکته جالبی رو نشون داده، اونم اینه که افراد بعد از اینکه نسخه الکترونیک رو تو گوشیشون میخونن احساس میکنن که بیشتر از نسخه کاغذی یاد گرفتن، اما بعدن که اومدن تست گرفتن متوجه شدن که افرادی که نسخه کاغذی رو خوندن حجم بیشتری از اطلاعات در خاطرشون مونده تا نسخه الکترونیک. لذا بعضی وقت اون چیزی که احساس میکنیم و ادراک میکنیم با اون چیزی که در واقع اتفاق میفته متفاوته.
این یکی از دلایلیه که پیشرفت فناوری جلوتر از تکامل زیستی ما اتفاق افتاده. طبق مطالعاتی که توی کتاب نیکولاس کار با نام اینترنت با مغز ما چه کار میکنه یا تیتر کوتاه‌ترش هست کم عمق‌ها که ما توی کتابیوم‌های زیادی هم بخشی از این کتاب رو خوندیم، متوجه شدن طی تحقیقات سالیان سال که مغز ما هنوز نتونسته به شرایط فناوری جدید عادت بکنه و کسی که میاد کتاب رو یا هر محتوایی مثل مقاله رو به صورت فیزیکی میخونه چون چشمش همزمان مجبور فقط روی یک محتوا تمرکز بکنه، در نتیجه اون داده ها به صورت طولانی مدت تر توی مغزش باقی میمونن. این در حالیه که صفحات اینترنت یا صفحات مجازی به دلیل اسکرول کردن یا تکانش های سریعی که توسط انگشت دست اتفاق میفته، شما داده های لحظه‌ای سریع تری رو دریافت میکنید اما طول عمر کمتری دارن.
اون چیزی که در واقع دارید اشاره میکنید همون حرفایی هستش که این روزها مطرحه. بعضی میگن که من اصلا اگر کتاب کاغذی نباشه، ورق نزنم، من لذت کتاب خوندن رو نمیبرم. نسل جدید چطوره؟ نسل جدید میگه که آقا اصلا این کتابه وزنش انقدر زیاده که اصلا من نمیتونم نگهش دارم، من ترجمه تو گوشیم بذارم، در واقع همون اسکرول بکنم یا در واقع حرکت سری بدم و بخونم. ولی نکته ای که وجود داره اینه که دست کم برای من اینطوریه که شما وقتی کتاب در دستتونه دیگه نوتیفیکیشن یا چیزای اضافی روی صفحه موبایلتون نمیاد، تمرکزتون رو اون کاغذ است، میتونید برگردید خط قبل رو ببینید. تقریبا میتونم بگم که مطالعه از طریق گوشی تقریبا برای من شکست خورده است، یعنی من ناموفق بودم. حالا این وسط دیوایس ها یا ابزارهای اومده مثل کتاب های الکترونیکی، کتابخوان های الکترونیکی که شما هم سبک هم چیزی شبیه به صفحه کاغذ رو به شما میده، میتونید نورش رو کم بکنید، همه قابلیت و سبک از همه مهمتر، و شما میتونید کتاب ها رو به صورت الکترونیکی بخونید. حالا یک گروه دیگه هم هستن که علاقمندن که کتاب صوتی رو بشنون، ولی راستشو بخواین من تجربه کتاب صوتی گوش کردن بهم این شانسو داده که کتابای بیشتری رو دنبال بکنم، ولی راستشو بخواین خیلی هم یادم نمونده اونایی که گوش کردم و احساس میکنم که یه کتابیه با یه گوینده خیلی خوب شنیدم. هر کی هم به میگه مثلا کتاب مرگ تخصص رو خوندی، میگم نه شنیدم و میدونم هم چیه، ولی واقعیتشو بخواین اگر بخوام توضیح بدم، توضیح من توضیح دو سه خطیه، ولی اگر کتابشو بخونم مطمئنم که حرفای زیادی برای مرور کردن اون دارم. آیا نسل‌ها بینشون تفاوت وجود داره؟ یعنی نسل جدید که کاملا در واقع دنیای الکترونیک باشون همراه هستش و اصلا با اون متولد میشن، با امثال من و شما که دنیای آنالوگ رو تجربه کردیم به دنیای دیجیتال رسیدیم و حالا این دنیای جدیدی که پیش روی ماست، آیا ما با هم فرق میکنیم؟
بله دقیقا همینطوره. اول از همه یه چیز کاملا مشخصه، این که مطالعات دقیق اینو نشون داده که در معرض هر گونه اسکرین یا هر گونه صفحه‌ای قرار گرفتن غیر از تعامل با انسان برای کودکان بین 18 تا 24 ماه بر اساس پژوهش‌های مرکز مطالعات کودکان توی ایالات متحده آسیب زاست و خواستن که این اتفاق نیفته. این قطعیه. اما این که بین کتاب صوتی و کتاب چقدر تفاوت وجود داره، جام سفاریانپور همون قسمتی که گفتم زمینه ها تغییر میکنه. متوجه شدن که اگر شما کتاب صوتی رو در کنار یک محتوای دیگه یا یک عملکرد ذهنی دیگه غیر از رانندگی حرفه‌ای بخواید باش مواجه بشید، بله یاداوریش پایینه. اما متوجه شدن که از اون طرف کسایی که تو سفر در حال رانندگی میتونن تمرکز کنن به کتاب صوتی، با درجه بالایی میتونستن یاداوری مناسب و قابل قبولی نسبت به محتوا داشته باشن. یه نکته دیگه هم اینجا اگر اجازه بدید من بهش اشاره کنم، اونم اینه که خود کتاب‌های الکترونیک با هم تفاوت دارن. شما الان به جوهر الکترونیک اشاره کردید یا جوهر الکترونیکی،
یعنی همون کتابخانهای الکترونیکی.
بله ما کتابخانهایی داریم که صفحشون LCD و OLED، اینا کتابخان محسوب نمیشن در واقع دیگه، تو دنیای امروز بهشون نمیگیم کتابخان.
اما بهشون چی میگیم؟
ما به اینا میگیم کتابخانهای با صفحه جوهر الکترونیک. آره این جوهر الکترونیک خیلی مهمه. ببینید درسته که میان یه تبلت رو برمیدارن با LED و OLED یا LCD میگن که خب من دارم به عنوان کتابخوان استفاده میکنم، ولی اون کتابخوان نیست، به هیچ عنوان برای کتابخوندن مناسب نیست. مطالعات نشون داده که هم رو خستگی چشم تاثیر داره، هم آسیب میزنه، هم میتونه تو مراحل مختلفی رو سبک زندگیمون تاثیر بذاره. حالا موضوع این جلسه نیست، من با اجازهتون بهش نمیپردازم، ازش رد میشم. اما بله، کتاب الکترونیکی که با جوهر الکترونیک کار کنه، مثل اون چیزی که تکنولوژیش با آمازون شروع شد با تجهیزات کیندل و الان هم تو ایران داره تولید میشه، نمونه های موفقش، این خیلی میتونه نزدیک به کتاب باشه. اما میخوام یه ارجایی بدم به یک داستانی از ماکیاول. فکر کنم اکثرمون که الان تو این اتاق هستیم، چون فکر کنم هممون کتاب خوندن دوست داریم، اینو شنیده باشیم که ماکیاول وقتی که میخواست کتاب بخونه لباسش رو عوض میکرده، یک لباس شیک میپوشیده، در زمان مشخص روی مبل مشخصی مینشسته، در جای مشخصی، و شروع میکرده به کتاب خوندن و میگفته که من دارم حرفای مهمی رو میخونم، من نمیتونم با اینها عادی مواجه شم. خود منم آره، من خودم بعضی وقت بعضی از کتابا رو که میخونم یه مبل دارم تو خونه، جای خاصی دارم، اونجا جای کتاب خوندنمه، باید برم اونجا تکیه بدم بشینم و کتابو با احترام بخونم. اما این جلوی این که من الان که دارم با شما صحبت میکنم گوشیم جلوم باز باشه و به یک سری ارجاعات نگاه کنم، یا تو مسیر اومدم یه فراتحلیلی انجام دادم و اینجا گزارش میکنم، رو نمیگیره. در هر صورت مطالعه چیز خوبیه، حتی با نگاه کردن، اما در زمینه، زمان، سن و موضوع و هدف مختلف میتونه هر کدوم از این مدیوم ها تأثیر متفاوتی داشته باشه.
البته که این دوره فکر نکنم خیلی با خونه هایی که دارن روز به روز کوچیک‌تر میشن بتونیم مبل خاصی براش در نظر بگیریم، ولی من
لباس خاصی در نظر
یا حتی لباس خاص، ولی من به عنوان کسی که خودم رو یک کتابخونه واقعی میدونم، اونم به خاطر اینکه سالیان سال به طور پیوسته تقریبا هر سه مدل امتحان کردم، منهای الکترونیکی که همیشه رد منم مثل آقای صفاریان پور نمیتونم تمرکز کنم، ولی پیشنهاد میکنم با توجه حالا به تحقیقاتی هم که انجام شده و به خود منم ثابت شده، اگر رمان‌ها یا داستان‌ها رو به صورت صوتی بتونید بشنوید تأثیر بیشتری داره، اونم به این دلیل که اون همزادپنداری که دکتر سمی اشاره کردن رو بیشتر باهاش در ارتباط هستید، به خاطر اینکه همزمان دارین حواستون رو روی چند جا متمرکز میکنید. این در حالی که وقتی کتاب رو به صورت چاپی دارید میخونید و یک محتوای علمی‌تر یا بگیم جدی‌تر رو دارید دنبال میکنید، باید همزمان فقط حواستون روی یک محتوا باشه، نه روی چند تا کار مختلف.
اینکه کتابخونه زمانی به قول احسان که اوایل برنامه صحبت چه یه معنی داشت، وقتی توی خونه میرفتیم که میریم که کتاب خونه داره، یکی از چیزایی که آدم دوست داره بره اونجا خورده نگاه بکنه به عنوان مهمان اینه که ببینه که چه کتابایی اونجا تو قفسه هست. وقتی کتابا رو نگاه میکنه یه جورایی سلیقه اون فردی که رفتین خونهش مشخص میشه براتون. حالا بعضیا تو اتاق خوابشون مثلا کتابخونهشون میذارن، بعضیا توی هال و پذیرایی و در معرض عموم، حالا اونجایی که در واقع در دسترس هست، شما میرید کتابای آدما رو نگاه میکنید، میبینید که چی میخونن. حالا فارغ از اینکه احسان اشاره کردن که گاهی اوقات دکوری استفاده دکوری طرف میذاره توی مثلا خونش، بگه منم کتابخون هستم، ولی حالا سوالم اینه که در دنیایی که پیش روی ماست، مثلا در طی یک دهه آینده، آیا آدمای کتابخون رو باید از کتابخونهشون شناخت یا در واقع کتابخونه ها حذف میشه از خونه ها؟
این همون چیزی که میخواستم بهش اشاره کنم، گفتم مطالعه با خوندن فرق میکنه. من به ذرس قاطع این عرض میکنم که تا 10 سال آینده چیزی تحت عنوان خواندن وجود نخواهد داشت، بخاطر اینکه برین کامپیوتر اینترفیس ها یا برین کامپیوتر برین اینترفیس ها، واسط های مغز رایانه، اینها این امکان رو به وجود میارن که ما در قالب چیزی شبیه دژاوو ادراک کنیم. لذا ممکنه خواندن یا مطالعه کردن، ریدینگ یا استادی، این دوتا ممکنه کاملا از هم دیگه منفک بشن و مستقل دیده بشن. شما ممکنه به چیزی فکر بکنید و اون رو مثل یک دژاوو، یک فارسیش چی بود بگم،
میشه گفتش که یک بازآفرینی ذهنی اتفاق
افتاده. بله، مثل یک بازآفرینی ذهنی، همین چیزی که میگیم ای من اینو خواب دیده بودم، در حالی که فکر کنم حداقل ما 4 نفر چه اتاق می‌ذاریم که هیچ وقت خواب ندیدید این رو. این یک اتفاق، یک اتفاقی تو مغز که یک باگ شناختیه که مغز احساس می‌کنه این صحنه رو دیده، مثل یک دژاوو ما به یاد میاریم اون چیزی که می‌خوایم بدونیم. اما یک نکته هم میخوام اضافه کنم به فرمایش سرکار خانم، اونم اینه که بله، کتاب صوتی برای رمان و کتاب چاپی باز هم برای رمان مطالعات دقیقی براش وجود داره که من خودم نیم ساعت پیش یاد گرفتم و حالا یه جور صحبت نکنم انگار مثلا رفتم قبلا خوندم، داشتم میبادم برنامه اینا رو نگاهی انداختم بهش، دیدم مطالعاتی وجود داره که به صراحت بیان میکنه که کتاب صوتی امکان بازآفرینی بصری رو نسبت به کتاب چاپی بیشتر میکنه اما یادآوری رو کاهش میده. از اون طرف کتاب چاپی امکان با یادآوری رو افزایش میده برای رمان داستان، شما میتونید جمله ها رو به یاد بیارید اما نمیتونید به اون اندازه‌ای که کتاب صوتی میتونه برای شما تصویرسازی کنه همزاد پنداری کنید. احتمالاً اگر این برنامه ما تلویزیون پخش میشد از منظر نوروساینس یا علوم اعصاب شناختی افراد کمتر میتونستن با ما همدلی کنن تا الان که داره از رادیو پخش میشه. احتمالاً الان افراد با حس همدلی بیشتری میتونن ما رو درک کنن. این در مورد کتابم هست.
خب بیایم تو این چند دقیقه پایانی رادیوم امروز در هفته کتاب و کتابخوانی بیایم صحبت بکنیم راجع به این که چیکار کنیم که ذهنمون عمیق باشه، یعنی اون برداشتی که ما از کتاب میخوایم بکنیم یک جور سفر رفتنه، یک جور در مجاورت و معاشرت تفکرات دیگه قرار گرفتنه، یک جور در واقع مطلع شدن راجع به چیزهایی که نمیدونیم. اینا همه انتظاریه که از کتاب خوندن و مطالعه داریم دیگه، ولی انگار در قرن 21 داره وضعیت عوض میشه. اگه قرار باشه انتخاب بکنیم، احسان تو کتاب صوتی گوش میکنی یا کتاب الکترونیکی میخونی یا کتاب کاغذی دست میگیری؟ اگه قرار باشه که امروز انتخاب بکنی یه کتابی رو، چیکار میکنی؟ سراغ کدومشون میری؟
من اولویت اولم کتاب صوتی هستش که بخوام انتخاب بکنم. یعنی صوت این ویژگی رو داره که همراه با لحن هستش و لحن یک ورودی اطلاعات بیشتری رو برای من به همراه داره.
یعنی دسترسی رو هم باید بهش اضافه کنیم دیگه احسان، چون مثلا تو داری
همه جا همراه میکنی، آره.
میشنوی توی متروی داری میشنوی،
موقع دراز کشم قبل از خواب میتونم بشنوم.
به قول آقای دکتر سمی یه مبلی هم میخواد گاهی قات، حالا برای اونایی که خیلی کتاب خونن. ولی اگه قرار باشه انتخاب کنی، پس انتخابت کتاب صوتیه.
کتاب صوتی هستش. بعد تو کتاب‌های صوتی هم کتاب‌هایی که فرد کتاب رو داره برای من تعریف میکنه، نه اینکه از روخ صد به صد بخونه.
آها، پس خلاصه کتاب دوست داری.
خلاصه که باز اونم به خاطر کتاب... جنبه روایتگری قضیه باز بهتر به ذهن سپرده میشه.
خانم کاظم‌زاده شما چطور؟
اجازه بدید من به عنوان آخرین نفر بگم.
باشه. آقای دکتر سمی شما؟
من شاید اگه مثلا 10 سال پیش بود میگفتم که کتاب نسخه الکترونیک به خاطر همون سنگینیش، ولی الان خب چاپ‌های جدید، تکنولوژی کاربری جدید، آره خیلی کتاب سبکن. من باید واقعا کتابو بو کنم، یعنی باید کتاب بغل کنم تا کتاب بخونم. نمیگم من همین الان به شما نمیگم کتاب خوندم با این مطالعاتی که داشتم، عین فرمایش شما میگم که قرار رفتم یه مطالعه ای انجام دادم. برای من کتاب خوندن یعنی کتاب رو در تخت یا اون مبل خاص هی هر سفر ورق بزنم، لاشو بو کنم، دوباره ورق بزنم. اگه اون اتفاق نیفته انگار که چیز نمیشه، این اینتر نمیخوره، ذخیره نمیشه.
انگار که در واقع شما جز گونه های در حال انقراض هستید.
بله.
جهان تغییر کرده و جوان ها در واقع از مسیرهای دیگه ای سعی میکنن کتاب بخونن و به قول خودشون میگن ماها اولد فشن هست. اجازه بدید از آخرین نفر بپرسم. خانم
نه دیگه، نوبت شماست آقای صفایی.
ببینید من برام خیلی جالبه که کتاب خوندن رو من همچنان احساس میکنم که من دوست دارم که هیبریدی باشم، ترکیبی از همه اینا باشم. یعنی کتاب کاغذی رو دست بگیرم به خاطر اون لذتی که میبرم، تمرکزی که ایجاد میکنه که کمک میکنه اتفاقا من زندگی متمرکزتری داشته باشم. اما خیلی وقتا ممکنه که من یه کتابی باشه که هرگز نخوام برم بخونم، ولی وقتی تبدیل میشه به یه پادکست و یه راوی جذابی مثل آقای علی بندری داره، میگم بذار پلی کنم، بذار پخش کنم، بشنوم ببینم چه جوریاست. یه دفعه میبینم من که هیچ موقع اون کتاب زخیم گولاک رو نمیخوندم، ولی الان میدونم که اون کتاب درش چه محتوایی هست. یه خورده راستشو بخواین سختمه که بخوام برم سراغ کتابخانهای الکترونیکی و فکر کنم بین این دوتا بمونم، بین شنیدن در واقع کتاب صوتی یا خلاصه کتاب به قول احسان و خوندن اون کتاب در واقع واقعی مجمع الجزایر گولاک. من اون کتاب خیلی کتاب ضخیم بزرگه، مطمئنم که هیچ موقع سراغش نمیرم، ولی توی پادکست حاضرم خلاصش بشنوم. ولی یه چیز جدیدی هم اومده که دوستان که شما ممکنه که در واقع نتونید برید همه کتابای مثلا فروید رو بخونید، میتونید در واقع از هوش مصنوعی استفاده بکنید، کاری که یکی از دوستان من انجام میده و میگه که من دوست دارم با اندیشه های فروید آشنا بشم. به هوش مصنوعیش میگه برو این کتابا رو بخون، بعد شروع میکنه از هوش مصنوعی سوال کردن. فروید راجع به این موضوع چطور فکر میکنه، فروید اگر اینجا بود چه نظری میداد، اگر این مسئله من رو مواجه میشد فروید به عنوان یک روانشناس چه پاسخی میداد. و هوش مصنوعی انگار فرویده، البته نه خود فروید بلکه کتابهای فروید، اندیشه‌هایی که تبدیل شده به کتاب. اینم یه شیوه جدید کتاب خوندنه که احتمالاً با کمک هوش مصنوعی بعد از این خیلی‌ها تجربه بکنن. من فقط چون زمانمون خیلی کمه از مروه کاظم‌زاده بپرسم که شما چطور؟
بهتره بگیم که گزینه آقای صفاریان پور یه ذره با دنیای امروز سازگارتره. واقعیت اینه که شنوندگان عزیز، اگر که شما به هیچ وجه مطالعه فیزیکی ندارید، بهتون پیشنهاد میکنم برای اینکه همون یه ذره تمرکز و حواس امروزیمون رو هم از دست ندیم، گاهی وقتا محتوایی رو بر روی کاغذ یا به صورت فیزیکی دستتون بگیرید. من جزو اون گونه هایی هستم که هنوز کتاب چاپی رو ترجیح میدم، ولی مثل آقای صفاریان پور خیلی از محتواها رو هم به صورت صوتی میشنوم و اگر اون محتوای صوتی تونست در من اون انگیزه رو واسه خوندن کتاب چاپی ایجاد بکنه، قطعاً سراغ کتاب چاپی هم میرم. ولی یادمون نره که دنیای امروزی به شما نمیگه تک بودی باشید. چند بودی بودن راز موفقیت و ادامه بقا در دنیای امروزیه.
متشکرم از مروه کاظم‌زاده در رادیوم امروز، متشکرم از دکتر سمیعی در این گفتگو که درباره جهان جدید آمار و ارقام جدید بر ما توضیح دادن. و اگه قرار باشه که یک کتاب معرفی کنید که الان دوستان برن گوش بکنن یا بشنون یا گوش بکنن، چیه خانم کاظم‌زاده؟ یکی رو بگوین.
من این روزها دارم قصه کلیدر رو گوش میدم، یا کلیدر، هر دو تا
کلیدر
یا کلیدر
نمیدونم کدومش درسته،
ولی این به صورت پادکست داره منتشر میشه و اتفاقا اون گونه‌ای که شما دوست دارید، خط به خط نمیخونن و دارن به صورت داستانگونه موضوع رو روایت میکنن. شنیدن این پادکست رو 100% از دست ندید.
اسمش چیه؟
پادکست قصه کلیدر به روایت امیر حسین امیدی فرد. میتونین از طریق پادگیرها و کلیه پلتفرم‌ها بشنوید. شنیدنش رو از دست ندید.
احسان یه کتاب بگو.
من مدت هاست کتابی که معرفی میکنم، اگه قرار باشه یه کتاب باشه، راهنمای تفکر نقادانه رو معرفی میکنم. به نظرم خوندن این کتاب خیلی 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 ضروریه.
این ابزاریه که همه ما تو جیبمون باید داشته باشیم، تفکر نقادانه. آی دکتر شما چطور؟
زیباشناسی سازمانی آی دکتر زاکری به تازگی دوباره مطالعه کردم و خیلی لذت بردم.
من ولی بذاریم بگم که کتاب معرفی نمیکنم، ولی دایره المعارف معرفی میکنم. دوست دارم که این دایره المعارف های تصویری هستن، این اطلس ها هستن. هیچ چیزی به اندازه این کتابا به من کیف نمیداد از دوران کودکی تا همین الان. برم داستان مثلا موتور بخار رو ببینم که چیه، کوچولو کوچولو کپسولای اطلاعاتی نزدیکه، برای بچه ها خیلی کیف میده. و راستش بخواین همین الانم من اگه برم کتاب فروشی، یکی از قفسایی که حتما بهش سر میزنم همین قفسه دایره المعارف هست. دایره المعارف تصویری.
یه خاطره مشترک هم داریم، کتاب ایزاک آسیموف، یکی از خاطره های مشترک همه هم نسل
ماست. و متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.